ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 97 برابر با 2 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با رضا جمالی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید. شب بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش در مورد ارتباط سفارت جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو گروه مخالف حکومت آن کشور را رد کرد. روز سه‌شنبه ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش اعلام کرد که کشورش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد. آقای بوریتا گفته بود حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می‌شود با جبهه پولیساریو در ارتباط است. سفارت ایران در مراکش، حزب الله لبنان و جبهه پولیساریو با صدور بیانیه‌های جداگانه این اظهارات وزیر خارجه مراکش را رد کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواستار مذاکرات فراگیر با ایران شد. آقای مکرون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در استرالیا گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از به پایان رسیدن توافق هسته‌ای جاری در سال 2025 میلادی، یعنی 7 سال دیگر، و نظارت بیشتر و بهتر بر برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که باید در مذاکرات همه جانبه مطرح شوند. به گفته آقای مکرون، سیاست بازدارنده بهتر در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه بخشی از این مذاکرات است. در همین حال صبح چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد به احتمال قوی آمریکا روز 22 اردیبهشت از برجام خارج می شود و باید منتظر متفاوت شدن اوضاع کشور بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت افزود آماده متفاوت شدن فضا هستیم و تدابیر و بودجه‌های لازم را برای روزهای متفاوت با امروز آماده کرده ایم. به گفته سخنگوی دولت ایران، اقدامات اقتصادی انجام گرفته در قالب برجام در 5 سال گذشته یک تصمیم جمعی در دولت بوده و کسی نمیتواند اکنون بگوید که سهمی در آن نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 اردیبهشت مهلت داده است که نقایص برجام اصلاح شود، در غیر این صورت تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس برجام را تمدید نخواهد کرد. صبح چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.2 درجه در مقیاس ریشتر شهر یاسوج و منطقه سیسخت در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آمار قربانیان این زمین لرزه تا این لحظه اعلام نشده، اما تا شامگاه چهارشنبه شمار مصدومان به 105 نفر افزایش یافته است. بر پایه این گزارش، با توجه به احتمال وقوع پس لرزه‌ها، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی با خودرو در خیابان‌های شهر یاسوج گشت می‌زنند و از مردم درخواست می‌کنند که از منازل خود بیرون بیایند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز زمین لرزه را در عمق 8 کیلومتری زمین و در فاصله 10 کیلومتری سیسخت و 19 کیلومتری یاسوج اعلام کرده است. و جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس روز دوشنبه تصحیح می‌کنم روز چهارشنبه اعلام کرد این فراکسیون در نامه‌ای از رئیس جمهوری ایران خواسته تا از شهروندان اهل سنت در پست‌های مدیریتی کشور استفاده کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس با یکسان خواندن حقوق اقلیت‌های قومی در ایران گفته است که اهل سنت صرفاً به دلیل مسائل مذهبی موقعیت‌ها را در کشور از دست می‌دهد. وحید.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران جهان را از رضا جمالی شنیدید. همراه ما بشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. افزایش تنش‌های پیدا و پنهان بین ایران و اسرائیل.
این به نظر من جدی‌تر از جنگ روانی است.
واکنش‌ها به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد.
آژانس بدون اینکه وارد جدل مستقیمی با اسرائیل بشه، اعلام نظر کرد که بر مبنای مدارک موجود هیچ دلیل معتبری در جهت تایید ادعای اسرائیل در اختیار ندارد.
امروز روز معلم در ایران است. نگاهی خواهیم داشت به مشکلات و چالش‌های معلمان ایران.
معلمان ایران از یک طرف با مشکلات مادی خیلی جدی سر و کار دارن. چالش دوم برمیگرده به فضای عمومی نظام آموزشی ایران و بسته بودن نظام آموزشی.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارشی هم خواهید شنید درباره سوگند 70مین وزیر خارجه آمریکا. بانک تهران در 40 سال اخیر با تل آویو در همه حوزه‌های امنیتی و نظامی در منطقه تنش‌های پنهان و آشکار داشته است، اما هرگز تا بدین حد در به یک رویارویی مستقیم نزدیک نشدند. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهرداد قاسم‌فر.
به رغم گذشت 3 روز از حمله سنگین اسرائیل به پایگاه‌هایی در استان‌های حما و حلب در شمال غرب سوریه که پایگاه‌های نظامی ایران خوانده شدند، تهران به طور رسمی ابراز نظری نکرده است. هرچند خبرگزاری ایسنا در اولین ساعات پس از حمله مذکور از کشته شدن 18 ایرانی در این 2 پایگاه خبر داد و سایت محافظه‌کار رجا نیوز هم این افراد را مستشاران سپاه خواند، اما طولی نکشید که هم خبرها از سایت هر 2 خبرگزاری برداشته شد و هم پایگاه خبری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران همه این جزئیات را به کلی تکذیب کرد. با این حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در دیدارش با بشار اسد در دمشق گفت که ایران حق خود می‌داند که به آنچه که او تجاوز رژیم صهیونیستی علیه مستشاران نظامی ایران در سوریه خواند پاسخ دهد، هرچند زمان یا نوع پاسخ را مشخص نکرد. از سوی شبکه NBC آمریکا به نقل از 3 مقام آمریکایی اعلام کرد که اسرائیل عامل این حملات بوده تا موشک‌های زمین به هوایی را که ایران به سوریه منتقل کرده بود منهدم کند. آیا اسرائیل در شرایط فعلی از یک رویارویی نظامی با ایران در منطقه استقبال می‌کند؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
در مجموع در داخل اسرائیل همیشه 2 نظر وجود داشته. یک نظر این بوده که ما بایستی جمهوری اسلامی رو بکوبیمش، برای اینکه دشمن اصلی ما الان جمهوری اسلامی هستش، ولی یک نظر دیگه هم همیشه وجود داشته که ایران در دراز مدت بهترین دوست و متفق اسرائیل هستش و نبایستی با عملیات نظامی پشتیبانی دراز مدت ایران رو از دست بدیم، برای که ایرانی ها هم مثل ما یعنی اسرائیلی ها نمیخوان که خاورمیانه زیر نفوذ ناسیونالیسم عرب قرار بگیره یا اسلامگرایی سنی. این بحث میدونین الان در حدود 30 سال هست در اسرائیل ادامه داره. آقای نتانیاهو جز کسایی است که معتقد بعد ایران رو کوبید، ولی از اون طرف مثلا آقای اولمرت نخست وزیر پیشین عقیده داشت که بایستی به میان مدت و دراز مدت فکر کرد و الان هم از سال 2006 میلادی به بعد ایران کوچکترین اقدامی اسرائیل نکرده، بنابراین لزومی نداره که روابط آیندهمون رو تیره و تار بکنیم. میمونه مسئله سوریه که به هیچ وجه اسرائیلی ها نمیتونن اجازه بدن که جمهوری اسلامی در نزدیکی خطوط آتش بس با اسرائیل، یعنی در نزدیکی بلندی های گولان و منطقه القصیر در سوریه که در کنار لبنان قرار داره، پایگاه های نظامی جمهوری اسلامی برقرار بشه.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا، به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
این به نظر من جدیتر از جنگ روانی است به چند دلیلی. یکی این که به تدریج جنگ های داخلی سوریه میرن به سوی آرامش و احتمالاً پایان خواهند پذیرفت. در اون صورت شرایط جدیدی پیش میاد که ایران میخواد در شرایط جدید حضور پررنگتری در سوریه داشته باشه، دقیقاً به دلیلی که رهبران نظامی و غیر نظامی ایران گفتن، یعنی اینکه نزدیک شدن به هدف آتی جمهوری اسلامی که از بین بردن این قده سرطانی از دید جمهوری اسلامی است. در نتیجه یک نوع تعجیلی در کار اسرائیل میشه از این نظر دید. دومی که شرایط دولت آمریکا امروز شرایطی است که نزدیکی بیشتری رو بین آمریکا و اسرائیل به وجود آورده در مقایسه با گذشته، بخصوص در زمان ریاست جمهوری اوباما، که این میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که از کنترل طرفین خارج بشه و به جنگ تمامی بین 2 طرف بیانجامه.
شبکه خبری NBC در این حال از قول 3 مقام رسمی آمریکا گفته است که اسرائیل در پی کسب حمایت و تایید آمریکا برای برخورد مستقیم با ایران است. امیر طاهری:
وقتی مسئله تنش در سطح نظامی مطرح میشه، ممکنه از دست همه در بره و هیچکی نتونه کنترلش بکنه، ولی در اینم تردید نیست که جمهوری اسلامی هم آگاه هستش که از بین بردن اسرائیل یا دشمنی با اسرائیل به هر حال در دراز مدت برای ایران سودی نداره، ولی احتیاج داره جمهوری اسلامی به تبلیغات ضد اسرائیلی برای اینکه به اعراب که اکثریت سنی هستن بگه که فراموش کنین که ما شیعه ایم، ولی ما چون با اسرائیل مبارزه میکنیم میکنیم رهبری ما رو بپذیرید. جمهوری اسلامی تا یه اندازه‌ای جلوتر نمیره. بنابراین من تصور نمی‌کنم که اسرائیل به ایران حمله بکنه، برای اینکه اکثریت الیت اسرائیل یعنی هیئت حاکمه اسرائیل به جز نتانیاهو و دیگه‌ای هیچ کدوم علاقه‌مند به درگیری نظامی با ایران نیستن. در جمهوری اسلامی هم همینطور.
با این حال اگر ایران بخواهد آنگونه که علاءالدین بروجردی یا سایر مقامات نظامی و سیاسی ایران این روزها تاکید می‌کنند به حملات اسرائیل پاسخ دهد، چه امکاناتی برای چنین واکنشی دارد؟ هوشنگ حسنیاری.
بله، چند چیز در این مورد میشه مطرح کرد. یکی این که پاسخ مناسب را در موقع مناسب که خودمون انتخاب میکنیم خواهیم داد، این به نوعی گفتن این هست که پاسخی داده نخواهد شد. دوم این که در مورد برخورد مستقیم با اسرائیل، این توهم در بین بعضی ها در ایران وجود داره که در صورت درگیری نظامی با اسرائیل و یا حتی با آمریکا، روسیه از ایران طرفداری خواهد کرد. این صرفاً یک توهمه و بر هیچ واقعیتی استوار نیست. سوم اینکه اگر درگیری نظامی مستقیم و گسترده‌ای بین دو کشور ایران و اسرائیل صورت بگیره چه؟ توازن قوا چی است؟ خب ناگفته پیداست که توازن قوای نظامی از نظر تجهیزات نظامی، از نظر حمایت‌های اسرائیل در وضعیت بسیار مناسب‌تری قرار داره، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان.
وزیر دفاع ایران سرتیپ حاتمی روز سه‌شنبه گفت که نیروهای مورد حمایت تهران انتقام خواهند گرفت. آیت الله علی خامنه ای هم در سخنانی که برخی آن را پاسخ به حملات اسرائیل ارزیابی می کنند گفت دوران بزن و در روی گذشته است. اسرائیل اما هنوز هیچ واکنش یا موضع رسمی یا غیر رسمی در این باره از خود نشان نداده است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو می شنیدید. شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
من یه پیامی داشتم برای آقای سلامی، یکی از فرمانده‌های سپاه و اصلا بقیه فرمانده‌های سپاه و کل سپاهی‌ها که میان هی رجز میخونن، میگن ما اسرائیل دست از پا خدا بکنه محو میشه، اشتباه استراتژیک بکنه، حماقت استراتژیک بکنه، اسرائیل با خاک یکسان میکنیم و رو صفحه نقشه محوش میکنم. اینا که اومدن خیلی قشنگ زدن و ایرانی‌ها رو کشتن، پس خب دیگه چی کار میخواستن میکنن؟ آمدن موشک زدن به تاسیسات شما، سربازای ایرانی هم کشتن، بعدم هیچ غلطی هم نتونستیم بکنیم. پس چی میگی انقدر رجز میخونیم؟
آقای ظریف، این مهم نیستش که آقای نتانیاهو چوپان دروغگو باشه یا راستگو، مهم اینه که شما و حکومت شما گرگ واقعی ماجرا هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشته. آلمان، فرانسه و آژانس انرژی اتمی هم از جمله کشورها و نهادهایی بودند که در این باره اظهار نظر کردند. در همین باره همکارم نازآفرین میرزا خلیلی گفتگوی داشته با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا که میشنوید.
نظر من در کلیه موارد دولت‌های اروپایی و سازمان آژانس انرژی هسته‌ای یک واکنش احتیاط آمیزی داشتن و یا درست برعکس اسرائیل نتیجه گیری کرده بودن. اونا گفتن که دقیقا به همین دلایل هست که توانایی‌های ایران رو ما در اون زمان در نظر گرفتیم و تصمیم گرفتیم که با ایران معامله اتمی بکنیم. بنابراین این معامله معامله خوبی است و موجه هستش. البته فرانسه و آلمان راه بررسی بیشتر رو برای آژانس باز گذاشتند. آژانس هم بدون اینکه وارد جدل مستقیمی با اسرائیل بشه اعلام نظر کرد که بر مبنای مدارک موجود هیچ دلیل معتبری در جهت تایید ادعای اسرائیل در اختیار نداره. این برداشت که آژانس اون رو ارائه کرده با سندی که در زمان جورج دبلیو بوش در سال 2007 و از طریق مدیر دفتر سازمان اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد هم تطبیق داره و بنابر اون سند اینطور نتیجه گرفته شده بود که ایران دست کم از اواسط سال 2007 به بعد برنامه تسلیحات اتمی خودش رو متوقف کرده و بنابراین اراده سیاسی برای تولید تسلیحات اتمی در ایران از اون زمان وجود نداشته. بنابراین افشاگری های اسرائیل استدلال اروپا و آژانس رو بیشتر تقویت کرده و اون رو تضعیف نکرده. البته کاخ سفید هم گفته که اون رو مطالعه خواهد کرد، ولی من بعید میدونم کاخ سفید و یا نتیجه مطالعات کاخ سفید بخواد یافته های سازمان CIA رو در سال 2007 نفی بکنه.
حالا اهداف اسرائیل از این که شما میگین افشاگری اتمی چی بوده و تا چه اندازه در رسیدن به هدفی که داشته موفق شده؟
در درجه اول اون چه که اسرائیل ادعا میکنه در بهترین وضعیت دستیابی اسرائیل به یک مجموعه از مدارکیست که ظاهراً در بیابانهای شورآباد بایگانی شده بود و اسنادی نیست که نیات ایران رو نشان بده، برای اینکه مربوط به قبل از معامله اتمی است و به قول معروف از اون دودی خارج نمیشه. اما از نظر اسرائیل ایران دشمن شماره یک اسرائیل است، با حضور پررنگ منطقه‌ای موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. بنابراین هر جور که اسرائیل بتونه ضربه ای به ایران وارد بکنه این دشمن رو تضعیف کرده و اسرائیل با توجه به جو موجود و مساعدی که در دولت آمریکا وجود داره خواسته از این فضا استفاده بکنه در آستانه رسیدگی برای مسئله برجام بتونه از کاخ سفید به اصطلاح تصمیمی رو توقع داشته باشه که امنیت اسرائیل رو بیشتر تایید بکنه. بنابراین تصمیم نهایی در واقع بستگی به کاخ سفید خواهد داشت.
به این ترتیب تا چه اندازه احتمال داره مجموعه این اطلاعات بر تصمیم گیری دونالد ترامپ در مورد برجام تأثیر بذاره؟
به نظر من تا این لحظه هنوز رئیس جمهور آمریکا تصمیم خودش رو نگرفته، اما دست کم یکی از اظهاراتش نشون میده که در صورت لزوم حاضر با ایران مذاکره هم بکنه یا اینطور ازش استنباط میشه. بنابراین تصمیم نهایی این هستش که تا چقد ایران این سیگنال رو به موقع بگیره و بخواد وارد مذاکره بشه که روی تصمیم نهایی آمریکا تأثیر بگذاره. خیلی شباهت داره به واکنش کره شمالی به خواسته های آمریکا و این احتمال وجود داره که به نوعی این رابطه برقرار بشه.
در این میان ایران چه رویکردی میتونه داشته باشه؟
این رویکرد با توجه به یک آرچماز سیاسی اقتصادی که الان چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین‌المللی ایران مشاهده میشه، حول محور برجام میچرخه و نیاز به عقلانیت سیاسی و محاسبه درازمدت امنیت ملی داره. اگر ایران بتونه محاسبه رو درست و به موقع انجام بده، باید یک چارچوبه قابل قبولی برای مذاکره پیدا بکنه و به احتمال زیاد اون مذاکره هستش که میتونه آینده روابط ایران رو و سرنوشت برجام رو تعیین بکنه.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه وزارت خارجه چین روز چهارشنبه تاکید کرده که همه ی طرفا همچنان باید توافق هسته‌ای با ایران رو محترم بشمارن، چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که ایران به تعهدات خودش پایبنده. همچنین در وبسایت ما میتونید بخونید که رئیس جمهوری فرانسه هم روز چهارشنبه ضمن تاکید دوباره بر پایبندی کشورش به برجام افزود که این توافق کافی نیست و ما باید خود را برای مذاکرات و توافق فراگیرتر با ایران آماده کنیم. شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که روز چهارشنبه در واشنگتن مایک پامپئو طی مراسمی به عنوان 72 وزیر خارجه آمریکا سوگند یاد کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از نادر صدیقی.
مسئله به نام ایران از هنگام استقرار جمهوری اسلامی در ایران در سیاست خارجی ایالات متحده همواره با توجه ویژه مطرح بوده، چه در دولت‌های دموکرات و چه در دوران جمهوری‌خواهان. این امر حتی در مراسم تشریفاتی سوگند مایک پامپئو وزیر خارجه جدید دولت دونالد ترامپ نیز خودنمایی کرد. We're confronting all types of Iranian hostility and are deciding on the next steps for the flawed JCPOA. وزیر خارجه جدید آمریکا گفت ما با هر گونه عملیات ستیزجویانه دولت ایران مقابله می‌کنیم و در حال تصمیم‌گیری برای گام بعدی در قبال توافق ناقض برجام هستیم. پیش از او دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به طور سربسته به دو تحول مهم جدید در عرصه سیاست خارجی آمریکا اشاره کرد، بیان که کوچکترین جزئیاتی را در این زمینه فاش کند. آقای ترامپ خطاب به دیپلمات‌ها و کارکنان وزارت خارجه آمریکا گفت که شما به کارهایی خواهید پرداخت که هنوز از آنها آگاه نیستید. او افزود که در حال حاضر دو امر مهم در دست بررسی است که خیلی ها از آن اطلاعی ندارند ولی بسیار دلگرم کننده است. دو امر مورد اشاره رئیس جمهوری آمریکا با توجه به تاریخ رویدادهای آینده می تواند سرنوشت توافق برجام در 22 اردیبهشت ماه و تحول احتمالی ولی تاریخی خلع سلاح اتمی کره شمالی باشد. در این مورد به خصوص وزیر خارجه آمریکا در نخستین سخنرانی رسمی خود در مقام جدید خواستار برچیده شدن بدون درنگ برنامه اتمی کره شمالی شد. Right now we have an unprecedented opportunity to change the course of history on the Korean Peninsula. آقای پومپیو با اشاره به فرصت بی‌نظیر در دگرگونی مسیر تاریخ در شبه جزیره کره گفت در حال حاضر در مرحله نخست تلاش در این راه هستیم و البته نتایج آن هنوز روشن نیست، ولی یک نکته قطعی است و آن اینکه دولت آمریکا اشتباهات دولت‌های پیشین را تکرار نخواهد کرد. او گفت ما خواهان حل پایدار مشکل هستیم و به برچیده شدن کامل و غیر قابل بازگشت برنامه تسلیحات کشتار جمعی کره شمالی متحدیم. با این حال فوری تر از خلع سلاح اتمی کره شمالی سرنوشت توافق اتمی برجام با جمهوری اسلامی ایران است که در صدر تصمیم های دولت آمریکا در عرصه سیاست خارجی قرار دارد. اللهیار کنگرلو فیزیکدان و استاد دانشگاه کلمبیا و پژوهشگر مسائل سیاسی میگوید که با توجه به عدم تمکین دولت ایران به گفتگوهای جدید تحریم‌های پیش از توافق بار دیگر احتمالاً برقرار خواهند شد.
آقای رئیس جمهور پرزیدنت ترامپ نظراتی در مورد برجام داره که نظرات رو به طور جامع در طول مبارزات انتخاباتیش اعلام کرده. ایشون معتقده که امضای برجام به نفع منافع ملی امریکا نیست و عزمش رو جزم کرده که برجام رو یا دوباره مذاکره بکنه و مواد برجام رو تغییر بده یا اینکه به طور کلی از برجام خارج بشه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حاضر نیست که به دوباره مذاکره کردن برجام تن در بده. بنابراین به احتمال خیلی زیاد امریکا در می 12 از برجام خارج میشه و آقای ترامپ ادامه متوقف کردن تحریم‌ها رو امضا نخواهد کرد، یعنی تحریم آمریکا دوباره برقرار میشه. ما می‌دونیم که تحریم‌های آمریکا موقعی برقرار بشه هرچند که یک جانبه است، ولی امواج متفاوتی داره. اروپایی‌ها مجبورن به اون خواسته‌های آمریکا تن در بدن. مسائل بانکی که برای ایران در قبل از رئیس جمهور شدن آقای اوباما مشکلات عدیده ایجاد کرده بود، ایران در سوئیس از سیستم بانکی جهانی خارج کردن، دوباره ممکنه برقرار بشه. تأمین بیمه کشتی‌های نفتکش ایرانی دوباره ممکنه با مشکل روبرو شه، چه از طرف بیمه لوید چه از طرف بیمه‌های آلمانی. و به طور کلی هرچند که اروپایی‌ها به نظر می‌رسه که تلاش زیادی می‌کنن که آقای ترامپ رو و دولت آمریکا رو در این مذاکرات نگه دارن و در این توافق نگه دارن، ولی اگر آقای ترامپ روز 12 می از این توافق خارج بشه و این تحریم‌ها دوباره بر علیه ایران برقرار بشه، دوباره ما برمیگردیم به همون شرایط قبل از ریاست جمهوری اوباما. این تحریم‌ها برقرار بشه به طور کلی اقتصاد ایران رو عملاً فلج خواهد کرد.
به رغم اظهار نظر اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران و سیاست‌پیشگان مبنی بر پایان توافق برجام، روز چهارشنبه نتیجه یک نظرخواهی روزنامه پولیتیکو نشان داد که 56% آمریکاییان از توافق اتمی برجام پشتیبانی می‌کنند. نکته جالب در این آمار مربوط به جمهوری خواهان است که 48% آنان موافق حفظ برجامند و 42% مخالف. از سال 2017 میلادی، یعنی طی یک سال گذشته، این بالاترین میزان طرفداری در آمریکا از توافق برجام محسوب می‌شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
12 اردیبهشت روز معلم در ایران نامگذاری شده. مشکلات معیشتی و اجتماعی معلمان سال هاست که به روندی فرسایشی تبدیل شده و در کنار آن نگاه های ایدئولوژیک حاکمیت به مسائل آموزشی هر روز کار را برای معلمان و حتی دانش آموزان سخت‌تر می کند. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس که می شنوید.
من فکر کنم اگه یه نگاه کلی بخوایم داشته باشیم به تجربه سالهای گذشته، به خصوص از ورای حرکت معلمان و مطالبات معلمانی که در سالهای گذشته دست به اعتراض دادن، میتونیم بگیم که معلمان ایران از یه طرف با مشکلات مادی خیلی جدی سر و کار دارن که برمیگرده به سطح درآمد اونها و امکانات واقعا بسیار محدود مادی که به عنوان معلم در جامعه ایران دارن. بخش دوم مشکلات برمیگرده یا چالش دوم برمیگرده به فضای عمومی نظام آموزشی ایران و اون در حقیقت بسته بودن نظام آموزشی و محدودیت هایی که از جهت آموزشی، ایدئولوژیک یا فرهنگی برای معلم‌ها ایجاد میشه که در عمل من فکر میکنم که انجام شغل معلمی رو بسیار دشوار میکنه در محیط آموزشی ایران. و بالاخره چالش بزرگ سوم به نظر من آموزش معلم هاست، یعنی ما نه آموزش در حال خدمت داریم و نه آموزش اولیه اونها با نیازهای دنیای امروز همسان هست. این آموزش بیشتر ایدئولوژیک و سیاسی است تا تربیتی و تخصصی باشه، برای اینکه اونها معلمانی باشن که بتونن به نیازها و وضعیت دنیای امروز و به خصوص نسل جوان پاسخ بدن. بنابراین ما هم در جهت حرفه‌ای و مهارت‌ها، هم در جهت امکانات مادی و هم در جهت فضای کاری میشه گفتش که وضعیت بسیار نامطلوبی در ایران داریم و این شغل بسیار دشواری شده به خاطر همین مشکلات.
آقای پیوندی اشاره داشتید به بخشی از مشکل و چالش های معلمان در حال حاضر و من استنباطم از صحبت شما این بود که بخشی از این مشکلات خب به مدیران ارشد آموزش و پرورش برمیگرده و بخشی به حاکمیت برمیگرده. چقدر سهم حاکمیت رو بیشتر میبینید در این مشکلاتی که برای معلمان به وجود اومده؟
به نظر من اون چی که مربوط میشه به حاکمان، به فضای عمومی ایران و نگاهی که اونها به آموزش دارن، یعنی آموزش رو به عنوان ابزاری برای در واقع کنترل جوان ها و تربیت یک نسل جوان کاملا مطیع و پیرو حکومت نگاه میکنن، در حالی که آموزش باید یک محلی باشه برای تربیت نسل جوان پرسشگر و نوآور و نسلی که آزادانه یاد میگیره چجوری فکر کنه، چجوری نوآوری کنه و چجوری به شهروند ایرانی بودنش افتخار بکنه و مغرور باشه به این. این اون چیزاییه که متاسفانه مسئولین کنونی و گذشته ایران هیچ وقت متوجه نشدن در ارتباط با آموزش و این استفاده ابزاری از مدرسه باعث شده که سهم اونا را در وضعیت کنونی خیلی بیشتر بدونم. همچنین نکته دوم در ارتباط با مسئولین اینه که اونها هیچ وقت به آموزش اون اهمیتی که یک کشوری که به آینده نگاه میکنه ندادن. به خاطر همینم ما عقب موندگی های مهمی را در دهه های گذشته تجربه کردیم و هیچ وقت این عقب موندگی ها جبران نشدن. ما در پی این عقب موندگی ها نرفتیم و بخش مهمی از توسعه نیافتگی امروز آموزش ایران و اینی که معلمان ایران در واقع با چنین مشکلاتی از نظر مادی به خصوص وضعیت امکانات مادی دست و پنجه نرم میکنن، برمیگرده به این کم اهمیت دادن به آموزش و اینی که آموزش در برنامه ها و سمتگیری های عمده حکومت به خصوص در اون چی که به تربیت نیروی انسانی کارا برمیگرده اون جایگاه رو پیدا نکرده. ما 3% تولید ناخالص ملیمون به آموزش اختصاص داده میشه، در حالی که در کشورهای توسعه این بین 6-7% هست.
آقای پیوندی، این مواردی که شما دارید اشاره میکنید چقدر حالا این مشکلات مدیریتی و حاکمیتی که برای معلمان به وجود میاد بر دانش آموزان تأثیر بیشتری گذاشته؟
ببینید، دانش آموزان در مدرسه زندگی نمیکنن امروز که اونا دوست داشته باشن، برای اینکه همه فشارهایی که بر روی فضای آموزشی ایران وجود داره، چه در جهت نظارت امنیتی و ایدئولوژیک، چه فشارهایی که در کلن در حتی در زمینه‌های خیلی معمولی پیش پا افتاده، مثلا آزادی‌هایی که همه دانش آموزای دنیا در محیط‌های آموزشی دارن، یا اون رابطه‌ای که معلم و دانش آموز در تبادل فکری میتونن با هم دیگه داشته باشن، اون آزادی‌هایی که لازمه که یک معلم و دانش آموز بتونن در یک فضای واقعا باز و آزاد درس بخونن، تبادل نظر کنن و درس خوندن رو دوست داشته باشن، اینها وجود نداره. به خاطر همینم این فضای سنگین ایدئولوژیکی که در مدارس ایران وجود داره به طور مستقیم رو رابطه معلم و شاگرد تاثیر میذاره و به خصوص در درک و نگاهی که دانش آموزا دارن از مدرسه‌ای که عبوس، خشک و سرکوبگره و مدرسه‌ای که هیچ چنگی به دل نمیزنه برای اینکه در واقع کسی به اونجا بره. و این دوست نداشتن مدرسه یکی از چیزایی که در بسیاری از کارهای میدانی و خاطرات دانش آموزانی که واقعا از مدرسه‌شون گفتن در دهه‌های گذشته چشمگیره.
درباره وضعیت معلمان شنیدید از سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. مطالب متنوعی رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید، از جمله افتتاح کافی در تهران با کارکنان دارای اوتیسم و سندروم داون که میتونید مطلب رو در وبسایت ما بخونید. همچنین مطلبی رو بخونید از انتقال رامین حسین پناهی به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام که وکیل او حسین احمدی نیاز میگه موکلم بیگناه است. من وحید پوروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.